بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی با خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن دیدار می‌کند. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفت وضعیت فوق‌العاده روز 16 دسامبر لغو می‌شود. اسامه بن لادن از کشورهای اروپایی خواست تا به حمایت خود از آمریکا خاتمه داده و از افغانستان خارج شود. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 9 آذر ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 30 نوامبر سال 2007 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. الهی روانشاد.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مذاکره کننده هسته‌ای جدید ایران با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لندن گفتگو می‌کند. آقای جلیلی گفته است که ایران ایده جدیدی را در این دیدار مطرح خواهد کرد. دیدار آقای جلیلی و آقای سولانا امروز جمعه برگزار می‌شود. خاویر سولانا قرار است هفته آینده به نمایندگان 5 کشور عضو دائم شورای امنیت و آلمان درباره روند گفتگوهای خود با ایران گزارش دهد. و مدیران کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان در پاریس درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کنند. وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد این جلسه روز شنبه آینده تشکیل می‌شود و قرار است در مورد تشدید تحریم‌های ایران به ویژه در زمینه نفت و گاز رایزنی شود. آمریکا و کشورهای غربی برنامه هسته‌ای ایران را تلاش برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. جمهوری اسلامی می‌گوید که برنامه هسته‌ای را با اهداف صلح‌آمیز دنبال می‌کند. پرویز مشرف در آغاز دوره دوم ریاست جمهوری‌اش اعلام کرد که وضعیت اضطراری در پاکستان را روز 16 دسامبر برابر با 25 آذر ماه لغو می‌کند. رئیس جمهوری پاکستان دیروز پنجشنبه این سخنان را پس از ادای سوگند ریاست جمهوری اعلام کرد که از تلویزیون دولتی پاکستان پخش شد. آقای مشرف همچنین وعده داد که انتخابات پارلمانی را در مهلت مقرر تا 6 هفته دیگر برگزار کند. اسامه بن لادن رهبر گروه تروریستی القاعده در یک نوار صوتی از کشورهای اروپایی خواست به حمایت خود از آمریکا خاتمه داده و ارتش خود را از افغانستان خارج کند. این پیام صوتی دیروز پنجشنبه از شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد. اسامه بن لادن در این پیام جنگ افغانستان را یک جنگ ناعادلانه خوانده و گفته است بیشتر قربانیان این جنگ زنان و کودکان هستند. به دنبال شورش نافرجام در فیلیپین، در مانیل پایتخت این کشور مقررات منع رفت و آمد اعلام شد. دولت فیلیپین اعلام کرد به دنبال سرکوب شورش گروهی از نظامیان از نیمه شب تا ساعت 5 صبح به وقت محلی امروز جمعه در مانیل پایتخت فیلیپین و دو منطقه در حوالی آن مقررات منع رفت و آمد برقرار می شود. نظامیان شورشی دیروز پنجشنبه هتلی را به تسخیر خود درآورده و خواهان استعفای گلوریا آریو رئیس جمهوری این کشور شدند. این شورش با دخالت نیروهای ویژه پلیس فیلیپین و دستگیری شورشیان پایان یافت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از مردم این کشور خواست در انتخابات آتی پارلمانی این کشور به حزب روسیه متحد، حزب طرفدار آقای پوتین رای دهند. آقای پوتین نفر اول در فهرست نامزدهای حزب روسیه متحد برای انتخابات پارلمانی است که قرار است هفته آینده برگزار شود. عملیات اجرایی خط آهن ایران، ترکمنستان، قزاقستان از دو روز دیگر و از روز شنبه آغاز می شود. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان دیروز پنجشنبه این خبر را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، طول این خط آهن 900 کیلومتر است و 700 کیلومتر آن در خاک ترکمنستان خواهد بود.
الهی روانشاد، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله بامدادی. به مناسبت نهمین سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو نویسنده قربانی قتل های زنجیره‌ای، قرار است امروز مراسم یادبودی بر مزارشان برگزار شود. گفتگویی داریم با فرزند محمد مختاری. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از خروج خلیل بهرامیان وکیل مدافع زندانیان سیاسی از ایران جلوگیری کردند. اظهارات وی را در خصوص چگونگی ممنوع الخروج شدنش خواهیم شنید. یک دهه از حماسه ملبورن گذشت. نگاهی داریم به آن روز، یکی از روزهای استثنایی و نادر در دوران پس از انقلاب سال 1357، روزی که مردم ایران به طور خودجوش برای جشن و پایکوبی به خیابانها سرازی شدند. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. امروز قرار است از ساعت 14 تا 16 به انگیزه نهمین سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده مراسم یادبودی بر مزارشان برپا شود. این دو چهره ادبی و فرهنگی در اوائل آذر ماه سال 77 به دست عوامل وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. سهراب مختاری فرزند محمد مختاری در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به چگونگی مراسم امروز گفته است برخلاف سالهای پیشین گردانندی اصلی این برنامه جوانانند و ابراز امیدواری کرده است که همپای این مراسم مانند سالهای گذشته برنامه‌های مصنوعی و مزاحمی ایجاد نشود. شهرام میریان.
در پی کشته شدن پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در اول آذر ماه سال 77، محمد مختاری و سپس محمد جعفر پوینده، دو چهره ادبی و فرهنگی ایران، نیز به دست عوامل وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. سلسله رخدادهایی که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای موسوم شد. به این ترتیب 9 سال پیاپی است که برای گرامیداش یاد و خاطره این 4 تن همه سال برنامه‌های جداگانه‌ای در تهران و کرج برپا می‌شود. مراسم یادبود فروهرها اگرچه در روز پنجشنبه گذشته به خاطر بستن راه‌های منتهی به خانه آنها توسط مأموران انتظامی و امنیتی با حضور مردم برگزار نشد، ولی سهراب مختاری فرزند محمد مختاری در گفتگو با ما میگوید دلیلی نمیبیند که مراسم گرامیداشت پدرش و محمد جعفر پوینده در روز جمعه 9 آذر ماه در امامزاده طاهر کرج به سرنوشت هفته پیش مراسم فروهرها دچار شود.
من امیدوارم که این ممانعت به وجود نیاد، ضمن اینکه خب بستن قبرستان یکم مشکل تر از بستن یک خیابان در وسط شهر برای رژیم، ضمن اینکه برگزاری یک مراسم در قبرستان کمتر تهدید کننده تا یک مراسمی در دل یک شهر.
شما چند ساله که آقای سهراب مختاری برنامه گرامیداشت پدر و همینطور محمد جعفر پوینده رو بر سر مزارشون در امامزاده طاهر کرج برپا میکنید؟
بله، از اولین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای به ما اجازه برگزاری مراسم ندادن در مکان‌های عمومی، ضمن اینکه در همون برنامه‌های سوم و هفتم پدرم و محمد جعفر پوینده هم از کسانی که قرار بود سخنرانی بکنند در اون مراسم‌ها جلوی سخنرانی اونها رو گرفتن.
آقای مختاری، در برنامه این بار به مناسبت نهمین سالگرد کشته شدن محمد مختاری و محمد جعفر پوینده چه برنامه‌هایی بر سر مزارشون در امامزاده طاهر کرج اجرا خواهد شد؟
در این برنامه شعرخوانی هایی خواهد شد، پیام خانم پوینده در اونجا خوانده خواهد شد، پیامی از من خوانده خواهد شد، در کنار اونها کانون نویسندگان ایران از مردم ایران و از جامعه روشنفکری و آزادی خواهان ایرانی دعوت به عمل آوردند تا در این برنامه شرکت کنند. امسال ترجیح دادیم که جوانها و اونهایی که تا به حال فرصتی نداشتند تا عقاید و در واقع نظرهای خودشون رو در چنین مراسمهایی بیان کنند، در مراسم شرکت کنند، صحبت کنند، و میل داریم که بیشتر نسل جوان ارتباط بگیره در این مراسم و بتونه نظرها و آرمان‌های خودش رو در راستای آزادی‌خواهی و آزادی اندیشه رو بیان در این مراسم بیان کنه.
آقای سهراب مختاری، سال پیش شما به دعوت سازمان ملل به نیویورک رفتین. یکی از موضوعهایی که با مقامهای حقوق بشری این سازمان در میان گذاشتین این بود که گروهی از قضات بی‌طرف پرونده قتل‌های زنجیره‌ای رو از نو مورد بررسی قرار بدن. این موضوع به کجا انجامید؟
بله، بله، ما هم از آقا وقتی که در ایران در واقع رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای مخدومه اعدام شده است در جمهوری اسلامی، سعی داشتیم که با شرکت خودمون و ارتباطاتی که داشتیم با فعالین حقوق بشری در کمیسیون‌های حقوق بشر سازمان ملل هم در نیویورک هم در ژنو، پرونده رو همواره زنده نگاه داریم، چرا که قتل دگراندیشان همیشه در ایران تا زمانی که عاملین و عاملین این جنایات به مردم ایران معرفی نشدن مخدومه شده نیست، بلکه بازه و ما همیشه می‌خوایم که اونها به مردم ایران روزی معرفی بشن و در یک دادگاه محاکمه بشن. من خودم هم در سفری که به نیویورک داشتم، هم در سفرهایی که به ژنو داشتم، سعی کردم با فعالین حقوق بشری در این کمیسیون‌ها صحبت کنم. اونها هم همواره از راهکارهایی که در اختیار دارن سعی می‌کنن استفاده کنن تا به نوعی نقض حقوق بشر در ایران محکوم بشه. ما سعی می‌کنیم از این ارتباطات استفاده کنیم تا بیشتر نقض حقوق بشر در ایران نقد بشه توسط کمیسیون‌های حقوق بشر و جمهوری اسلامی به راحتی نتونه مخالفین خودش رو سرکوب بکنه.
سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، با شهرام میریان از رادیو فردا گفتگو میکرد. ماموران امنیتی فرودگاه امام خمینی تهران روز چهارشنبه از خروج خلیل بهرامیان، وکیل مدافع زندانیان سیاسی و از جمله وکیل پرونده هیوا بوتیمار از ایران جلوگیری کردند. خلیل بهرامیان قصد داشت جایزه آزادی مطبوعات ایتالیا را که به هیوا بوتیمار شهروند مریوانی تعلق گرفته روز جمعه 9 آذر ماه امروز به نیابت از موکلش در ایتالیا دریافت کند. وی در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا در خصوص چگونگی ممنوع الخروج شدنش چنین میگوید:
ملاحظه کنید، من یه دعوتی داشتم از ایتالیا که برای گرفتن جایزه موکلم بوتیمار که به ایتالیا برم و از کنسولگری ایتالیا ویزا رو گرفتم. در روز چهارشنبه پرواز خودم رو تعیین کردم و صبح ساعت 4:30 باید که پرواز میکردم. بعد من رفتم از گیت، پلیس خارج شدم، پلیس مانی برای من ایجاد نکرد، یعنی مشخصا اینی که من ممنوع خروج نبودم، چون ممنوع خروجی قبل از هر چیز از داستانی کل کشور به داره گذرنامه اعلام میشه. وقتی وارد سالن شدم، منتظر بودم که برم برای سوار شدن هواپیما از گیت بعدی رد شم، منو صدا کردن، فکر کنم مأمورین اطلاعات بودن و در نهایت پاسپورت منو گرفتن و به من گفتن شما ممنوع خروج هستید. من استنباطم اینه که در همون لحظه اینها تصمیم گرفتم، چون احتمالاً میدونستن شاید برای این قضیه من دارم میرم، مانع خروج من از ایران و ورود به ایتالیا بشن.
خب مسئولین فرودگاه که از خروج شما ممانعت به عمل آوردن چه توضیحی دادن درباره دلیل ممنوع خروج شدنتون؟
ببینید مسئله جالبه، در ایران قرار نیست که به مردم که فرزند بزرگتون باید ولی نعمتان دولت باشن توضیح داده بشه، این مردم هستن باید همیشه توضیح بدن. ببینید ما اصل بر براعت داریم دیگه، اصلی هست به قانون اساسی، نه؟ و در اینجا اون چیزی که من میبینم اصل بر مجرمیته. تو باید ثابت کنید که کاری انجام ندادید، میدونید؟ یعنی لباسی که تن شما هست اگر پلیس شما رو بگیره، شما باید ثابت کنید که این لباس رو خودتون خریدید، برگه خرید داشته باشه غیره، و اصل بر اینه که این لباس مال شما نیست، این اصل مجرمیته.
پس یعنی توضیحی ندادن؟
من انتظار نداشتم که آقایون به من توضیح بدن، چون قرار نیست که مردم ایران، من خودم به عنوان یه آدم از کسی توضیح بخوام، من باید همیشه توضیح بدم و امثال من باید توضیح بدم. برای من خیلی جای سوال بودش، من میگم من وکیل دادگستریم، شما چجوری میاد اینجا جلوی منی میگیرید به عنوان ممنوع خروجی در حالی که پلیس من اجازه خروج داده؟
خب حالا شما قصد دارید چه اقدامی بکنید در قبال این ممنوع خروج شدن؟ این قضیه رو اساسا دنبال میکنید؟
بلا تردید، این جزو حقوق مدنی منه و خانه‌های مورد قانون اعتبار نداره ممنوعیت خروج من. من علاوه بر اینکه تعقیب خواهم کرد، اقداماتی که قانون به من اجازه میده به عنوان وکیل دادگستری در سطح احقاق حق خودم، من مدافع حقوق مردم هستم، مردمی که من اجازه من وقتی نفسی شما از حقوقم دفاع کنم چیزی بیدم از حقوق مردم دفاع کنم، در بی تقریب پیگیری میکنم و تا نهایت هم پیگیری کنم.
در آخر میخواستم بپرسم که حالا تکلیف جایزه ی آقای بوتیمار چی میشه؟ کسی هستش که از طرف آقای بوتیمار این جایزه رو تو ایتالیا تحویل بگیره؟
ببینید اونجا خب مسئله که این جایزه به قوت خوشبانیه حضور من اینجا، یک جریانی بود که من وکیل بوتیمار بودم هستم، خب خانه ها جایزه رو به بوتیمار خواهم داد. فعلا بوتیمار در زندانه، امیدوارم آزاد بشه و این جایزه رو بهش بدن. منطبق تشریفات زیباتری خواهم داد.
خلیل بهرامیان، وکیل مدافع زندانیان سیاسی، با نیوشا بغراتی از رادیو فردا در خصوص چگونگی ممنوع الخروج شدنش صحبت میکرد.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا.
و در اینجا طبق معمول مجله‌های خبری هر جمعه درباره تازه‌های کتاب می‌شنویم. فرج سرکوهی.
دنیای نشر.
تازه‌های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
هفته گذشته با انتشار ترجمه فارسی سیاهاب، یکی از آثار ارزنده جویس کرال اوتس در دسترس علاقمندان فارسی زبان ادبیات معاصر جهان قرار گرفت. این کتاب را مهدی قبرائی، مترجم معتبر ایرانی، ترجمه کرده است. اوتس در این رمان که منتقدان ادبی نیویورک تایمز آن را اثری جسور، بی‌پروا و مؤثر توصیف کرده اند، ساختار وحشت‌انگیز نهفته در قدرت سیاسی حاکم بر جهان ما را در قالب روایت زندگی دختری جوان و آرمانگرا که در جشن‌های روز استقلال آمریکا به سناتوری پیر و حل شده در قدرت دل می‌بندد، هنرمندانه و در ساختاری منسجم تصویر می‌کند. خالق داستان‌هایی چون آدم‌کشی، سرزمین عجایب، هر چه می‌خواهی با من بکن، زامبی، قلبم برهنه ماند و آبشارها، در سیاهاب تقابل سرزندگی، حیات، آرمانگرایی و رمانتیسم پرشور را با بافت و ساخت ناانسانی، سرد و بهره‌گرایانه اما مجذوب کننده قدرت سیاسی با استادی به جهان داستان برکشیده است. یادداشت‌های روزانه نیما که در هفته گذشته به کوشش عبدالرضا رضایی نیا منتشر شد، آخرین نوشته‌های منتشر نشده نیما را از تیر 1329 تا آذر 1338، چند ماهی پیش از مرگ نیما، در بر می‌گیرد. تحولی که نیما در شعر فارسی در انداخت، نه فقط شعر که ادبیات ایران را متحول کرد. نیما نه فقط بدعت‌گذار و شاعری خلاق و نوآور بود، که در زمینه تئوری ادبی نیز آثار درخشانی چون ارزش احساسات و نامه‌های همسایه خلق کرد. نوشته‌های منصور نیما به دلیل نگاه دقیق و خردمندانه او از بهترین آثار منصور ادب فارسی به شمار می‌روند. یادداشت‌های روزانه نیما در یکی از بحران‌ترین دوران‌های تاریخ ایران، جنبش ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد، نوشته شده و به دلیل تسلط کم نظیر نیما بر فرهنگ، جامعه شناسی و سیاست در ایران و به دلیل نگاه تیز و موشکاف او، نکته‌های درخشانی را در بر دارند. هفته گذشته کتاب دو جلدی مرآت البقایا المظفری، اثر عبدالحسین خان ملک المورخین معروف به لسان السلطنه، با تصحیح و حاشیه نویسی دکتر عبدالحسین نوایی منتشر و یکی از آثار مرجع در زمینه عصر قاجار، به بازار کتاب عرضه شد. عبدالحسین خان ملک المورخین که در 1312 چشم به جهان گشود و در 1248 رخت از این سرای برکشید، از روزنامه‌نویسان آزادی خواه عصر مظفرالدین شاه بود. او در کتاب مرآت البقایا المظفری موقعیت ایران و حوادث اجتماعی و سیاسی دوران مظفرالدین شاه را با نگاهی انتقادی ثبت کرده است. اغلب متفکران و تحلیلگران لیبرال دموکراسی و سرمایه‌داری را پدیده‌های توأمان تلقی می‌کنند و این تلقی به ویژه پس از فروپاشی اردوگاه شرق و در عصر جهانی شدن، هواداران بسیاری به دست آورده است، اما آلن میکسینزفوت نویسنده کتاب دموکراسی در برابر سرمایه‌داری که ترجمه فارسی آن در هفته گذشته منتشر شد، میکوشد تا با نقادی مفاهیم پایه‌ای و اساسی تقابل این دو را نشان دهد. آلن میکسینزفوت از تحلیلگران مشهور معاصر است و در کتاب دموکراسی در برابر سرمایه‌داری کوشیده است تا برداشت‌های نو از نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکسیست‌ها به دست داده و از این منظر سرمایه‌داری را نقد و تضاد آن را با دموکراسی واقعی تحلیل کند. این کتاب را حسن مرتضوی به فارسی ترجمه کرده است.
تازه‌های نشر را از فرج سرکوهی می‌شنیدیم. ساعت 7:20:30 صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا می‌شنوید. 10 سال پیش در چنین روزهایی ایران سراپا غرق در شور و شادی بود. در تاریخ هر کشوری لحظات و روزهایی هست که در آن مردم وقایعی را رقم می‌زنند که در حافظه تاریخی ثبت می‌شود. ایران has qualified. 8 آذر ماه یادآور روزی است که پس از 3 خرداد سال 1361 مردم ایران را به طور خودجوش و ناگهان برای جشن و شادمانی به خیابانها سرازیر کرد. پس از آزادی خرمشهر در 3 خرداد ماه سال 1361، 8 آذر ماه سال 1376 تنها روزی بود که در دوران پس از انقلاب سال 1357 مردم ایران به طور خودجوش و از ته دل به شادمانی و جشن و پایکوبی پرداختند. در 8 آذر ماه سال 1376 تیم ملی فوتبال ایران در حال آخرین سهمیه جام جهانی را کسب کرد که تمامی معادلات بر علیهش بود. کسی انتظار پیروزی و راهیابی به جام جهانی را نداشت. در ملبورن همه چیز برای شکست ایران مهیا شده بود، اما در حالی که شبکه‌های تلویزیونی جهان دیدار سرنوشت‌ساز استرالیا و ایران را به طور زنده پخش می‌کردند، یکی از رویدادهای نادر تاریخ فوتبال به ناگاه و به طور شگفت‌انگیزی رقم خورد. تیم ملی ایران در برابر بیش از 80,000 هوادار پرشور استرالیایی و در حالی که در اوج ناامیدی با نتیجه 2-0 عقب بود، به ناگاه در دقایق واپسین با به ثمر رساندن 2 گل غیر منتظره تمامی معادلات را به سود خود برهم زد و پس از 20 سال برای اولین بار جواز حضور در مسابقات جام جهانی را دریافت کرد. به دنبال این پیروزی باور نکردنی و دور از انتظار بود که مردم ایران به طور ناگهانی و خودجوش به خیابان‌ها سرازیر شدند و یکی از کم سابقه ترین جشن‌های عمومی را در تاریخ معاصر ایران برپا داشتند. مهداد سپهری روزنامه‌نگار از مشاهدات عینی خود از شادی مردم ایران در روز 8 آذر ماه سال 1376 می‌گوید.
اون روز عجیب با اون حادثه باور نکردنی تو ملبورن، منم مثل بقیه از خونه زدم بیرون، اما با صحنه عجیب‌تر از اون چه که تو زمین فوتبال رخ داده بود مواجه شدم و اون جمعیت بیشمار مردم بود از هر سن و طبقه اجتماعی که داشتن بی‌پروا وسط خیابون‌های شهر می‌رقصیدن و آواز می‌خوندن، اونم جلوی چش حیرت‌زده نیروی انتظامی که تو تمام سال‌های بعد انقلاب شاید عادت نکرده بودن چیزی بیشتر از رفتار رسمی مردم رو تو خیابونا تعامل کنن. حالا خودشون هم داشتن میرقصیدن و این عجیبترین چیزی بود که تا اون موقع تو ایران به چشم دیده بودم. البته شاید تا حدی به جز شادی مردم تو روز آزادسازی خرمشهر رو بشه استثنا کرد.
پارسا شمس روزنامه نگار دیگری که روز 8 آذر ماه سال 1376 از نزدیک شاهد جشنها و شادمانی مردم ایران بود چنین میگوید.
روزی که قرار بود بازی ایران استرالیا برگزار بشه، من و دوستام توی خونه یک از دوستا جمع شدیم، همه با هم داشتیم فوتبال نگاه میکردیم. وقتی بازی تمام شد بی اختیار اومدیم از بیرون، اومدیم پنجره بیرون نگاه کردیم ببینیم که واکنش مردم چه. دیدیم که همه تو خیابونن، ماشینا راه افتادن، صدای بوق، صدای ماشینا میاد. ما پس میگرفتیم بریم بیرون. سوار ماشین شدیم، از در اومدیم بیرون، دیدیم که ماشینا برف واکنشونو از روی شیشه ماشین برداشتن و روشن کردن، توش پرچم ایران گذاشتن یا هر کی یه گل گذاشته بود، دستمال کاغذی گذاشته بود. ما تصمیم گرفتیم همین کارو بکنیم. به تدریج که جلوتر رفتیم توی سطح شهر چنان شلوغ شد و دیگه دیدیم همه مردم انگار اومدن بیرون که اصلا کاملا همه گونه رفت و آمد و حرکت و وسایل نقلیه عمومی و اتوبوس ها و تاکسی ها مختل شده توی شهر، هیچ حرکتی انجام نمیشد. بیشترین حضور مردمی بود که من تا حالا میدیدم توی تهران، خیلی روز بیاد موندنی بود.
یک دهه از هشتم آذر ماه سال 1376 و یکی از جشن‌های خودجوش و استثنایی مردم ایران گذشت، جشنی که به انگیزه پیروزی غیر منتظره تیم ملی فوتبال ایران برپا شد. ده سال از حماسه ملبورن گذشت و ما در اینجا تازه ترین خبرهای ورزشی را میشنویم. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران همچنان بدون شکست باقی ماند پس از پیروزی بر برق شیراز. پرسپولیس در ورزشگاه حافظیه با یک گل بر میزبان خود برق شیراز پیروز و 35 امتیازی شد و در رأس جدول باقی ماند. امروز نیز 6 مسابقه باقی مانده از هفته 15 لیگ برتر برگزار می شود. در تهران استقلال میزبان پاس همدان است و در کرج سایپا پذیرای پگاه گیلان. سپاسی شیراز در اهواز با استقلال این شهر روبرو می شود و راه آهن در زمین ملوان انزلی است. ابو مسلم به مسافه شیرین فراز کرمانشاه می رود و پیکان تهران در کرمان با مس کرمان پیکار دارد. در دومین روز مسابقات انتخابی تکواندو برای بازی‌های المپیک پکن که در ویتنام جریان دارد، سهیلا سیاهی تکواندوکای وزن سوم ایران با باخت در مقابل حریف ژاپنی خود بخت حضور در بازی‌های المپیک پکن را از دست داد و حذف شد. در بخش مردان هادی سایی قهرمان المپیک آتن برای راهیابی به المپیک پکن امروز با حریفی از فیلیپین روبرو می شود و در صورت پیروزی با قهرمان اهل نپال پیکار خواهد داشت. پیش از این بهزاد خداداد و سارا خوشجمال دو سهمیه المپیک 2008 را دریافت کردند. در کره جنوبی از امروز مسابقات بین المللی جودو با شرکت 6 جودوکای ایرانی آغاز می شود. در این رقابت‌ها که از سری مسابقات کسب امتیاز ورودی به بازی‌های المپیک 2008 پکن به حساب می‌آید، جمعاً 220 قهرمان از 22 کشور آسیایی حضور دارند. از ایران حامد ملک محمدی، احسان رجبی، سعید خسروی نژاد، مصطفی دلیریان، محسن زکریا و زکریا مرادی شرکت دارند. و شب گذشته در دنباله بازی‌های گروهی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ 16 مسابقه در گروه‌های هشتگانه برگزار شد. از جمله هامبورگ تیم رن فرانسه را در هامبورگ با 3 گل شکست داد و تولوز تیم دیگر فرانسوی در زوریخ 2-0 از زوریخ شکست خورد. در پراگ تیم اسپارتای پراگ در یک مسابقه بدون گل مقابل اسپارتاک مسکو متوقف شد و بایر مونیخ هم در زمین تیم براگای پرتغال این تیم را با نتیجه مساوی 1-1 متوقف کرد. دینامو زاگرب از کشور کرواسی، تیمی که برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران رهبری آن را به عهده دارد، در نروژ 2-1 از تیم بران شکست خورد. دینامو زاگرب از دقیقه 45 ده نفره شده بود. بولتون تیم آندرانیک تیموریان در بولتون 1-1 با تیم یونانی آریس مساوی شد و آندرانیک تیموریان نیمکت نشین بود و هاپوئل اسرائیل در اسپانیا به نخستین پیروزی خود در یوفا کاپ دست یافت و تیم خطافه را 2-1 شکست داد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را می شنیدیم از حبیب روشنزاده، تحلیلگر و مفسر جهان ورزش. در فرصت باقی مانده نگاهی داریم به سرخط تازه ترین خبرها. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان گفت وضعیت فوق‌العاده روز 16 دسامبر لغو می شود. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی قرار است امروز با خاویر سولانا سرپرست سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایتخت انگلستان دیدار کنند و مدیران سیاسی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان روز شنبه فردا در پاریس درباره پرونده هسته‌ای ایران گفتگو می کنند. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.